بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. تفسير این قانون شریفه به این جمله رسیدیم: لیظهره على الدین کله. اصل از این که اینجا در این که مراد از این لیظهره على الدین ضمیر به چی برمیگرده؟ آیا ضمیر به رسول برمیگرده؟ با توجه به این که در اول آیه داره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خداوند اون کسی که رسول خودش رو با هدا، که هدا رو تفسیر کردیم، و دین حق با بینات و حجج و معجزات و دین حق فرستاد تا اینکه یظهره، یعنی ضمیر به رسول برگرده. اگر ضمیر به رسول برگرده معنیش اینه، یعنی ینصره علی اهل الادیان، اون ادیانی که در زمان خود پیامبر صلوات الله علیه بودن. خداوند انقدر بینات و معجزات و حجج و این دین کامل رو در اختیار پیامبر قرار داد تا بر اهل همه ادیان غلبه پیدا بکنه. اگر ضمیر به رسول برگرده، باز دو تا معنا در اینجا احتمال داده میشه. یک معنی این که پیامبر در اختیارش انقدر حجج، ادله، براهین و همچنین دین کامل بوده که با وجود این حجج و ادله اصلا بر همه ادیان زمان خودش غلبه پیدا کرده، که ضمیر به رسول برگرده و یظهره به معنای ینصره هست. باز اینطور معنا میشه: خداوند در اختیار رسول خودش انقدر حجج، ادله، براهین قرار داد تا اینکه بر اهل ادیان خودش در زمان خودش نصرت پیدا بکنه. این یه معنا برای آیه. و اگر باز ضمیر به رسول برگرده، احتمال دوم اینه که یظهره به معنای یعلمه. خداوند انقدر براهین و حجج و ادله در اختیار پیامبر قرار داد که با اینها اطلاع بر همه ادیان پیدا کرد. ببینید چقدر معنا فرق میکنه. بنابراین که ضمیر به رسول برگردد، دو تا معنا میشه. یه معنی است که با این ادله میتونه بر اهل ادیان زمان خودش غلبه کنه. معنای دوم این که اگر این معنای اول رو گفتیم، یظهر به معنای چی میشه؟ ینصر. اگر معنای دوم رو بگیم، معنای دومش غلبه بر اهل ادیان نیست، خدا انقدر در اختیار پیامبر براقی عدله قرار داد که با مجموعه این براهین و دین هست اطلاع کامل بر همه ادیان پیدا میکنه. بحث غلبه بر ادیان و اهل ادیان نیست، اطلاع کامل پیدا میکنه بر اهل ادیان، بر ادیان، به حیث این که هیچ چیزی در هیچ دینی نیست که بر پیامبر ما مخفی باشه. خب این دو تا معنا در فهمی است که ما ضمیر رو به رسول برگردیم. احتمال دوم در مرجع ضمیر لیظهره، ضمیر به دین برمیگرده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره، یعنی لیظهره دین را. کلمه دین نزدیکتر به ضمیره. در ادبیات خوندید که مرجع همیشه اقرب به ضمیر باید باشه. هم اقرب، هم میشه گفت مثلا سیاق آیه با این معنا نزدیکتر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهر دین را، دین خودش رو اظهار بکنه. علت دینه، کلمه اظهره به لغت مراجعه کنیم، باب افعال اظهره اگر با کلمه علا هم متعدی بشه، خودش که متعدی هست باب افعال، اگر با کلمه علا آمد اظهره علی یعنی قلب علی، به معنی قلب است، قلب پیدا کردن، تفوق پیدا کردن، پیروز شدن. یعنی خدا کسی است که به پیامبر خدا بینام عدله براهیم رو داد، دین حق رو هم فرستاد. خب هدف خدا چی بوده؟ هدف خدا اون جلسه اول هم عرض کردیم، حضرت پیامبر خداوند نبود فقط مردم جزیره العرب مسلمان بشه، هدف این بود که دین اسلام بر همه ادیان غلبه کنه. پس ببینید این لیظهره علی دین کله چند معنا پیدا کرد؟ بله سه تا معنا پیدا کرد. اگر ضمیر رو به رسول برگردونیم دو تا معنا داره، دو احتمال داره. اگر ضمیر رو به دین برگردونیم یه معنای دیگه ای داره. خب حالا باید ببینیم کدام یکی از اینها اقربه، کدام یکی از اینها اظهره. همیشه در آیات شریفه وقتی احتمالاتی در آیه داده میشه، باید ببینیم کدام یکی از این احتمالات قرائن داره، شواهد داره و اون رو ما بیاییم عرض بکنیم که عرض بکنیم. این احتمال که ضمیر به رسول برگرده، اولا گفتیم که از نظر مرجع ضمیر بعیده. ثانیه چی؟
سیاه
رو چه توضیح بدی شما؟ اصلا سیاه رو چی؟ خوب حرف میزنی. خب اون وقت سیاه در قرآن قرینیت داره؟ ببینید سیاه این هم یه نقطه علمی خیلی خوبیه. قرینه سیاه یه قرینه دائمی نیست. شما ببینید آیه تطهیر یرید الله چیه دنبالش؟ به یوزه بعنکم و رجس اهل بیت. این آیه تطهیر مربوط به اهل بیت علیهم السلام و قبل این آیه و بعد این آیه مربوط به زنهای پیامبره. خب اونجا چطور سیاه قرینه نداره؟ این رو ما در اصول اونجا بحث رو مفصل کردیم. در قرآن سیاه همیشه نمیتونه قرینه باشه، گاهی قرینه دیگر داره. اصلا قرینه سیاه یک قرینه دائمیه نیست. ما روایاتی در مورد قرآن داریم از ائمه رسیده که چه بسا یک آیه اولش در یه موضوعیه، وسط آیه در یه موضوع، آخر آیه در یه موضوع سومیه. حالا سیاق علاقه قریبی محکمی نمیتونه باشه. این رو در علم اصول حالا اون آرومی که انشاءالله برسن خارج و در اصول و فقه و اینها اونجا با استادتون صحبت کنید و بحث بکنید. به نظر ما سیاه قرینیت نداره، خصوصا در قرآن. در قرآن، قرآن یک کتاب خاصیه. قرآن یک کتابی اصلا از فرقهای اساسی بین قرآن و سایر کتب همینه. انسان‌های معمولی، عالما، اینا وقتی یه مطلبی رو میگن مطالب بعد چاره‌ای ندارن که او رو قرینه برای این قرار بدن، این رو قرینه برای او قرار بدن. اما قرآن این چنین نیست و لذا در خصوص قرآن ما سیاق رو براش قرینیت قائل نیست. حالا غیر از این می‌گیم که زمین باید به عقرب برگرده. نکته دوم که این احتمالی که زمین به رسول برگرده به مقداری دور می‌کنه از ذهن، این ولو کرهن مشرکونه. ببینید گفتیم اگر زمین به رسول برگرده دو تا معناست. معنای اولش این است که ینصره علی جمیع اهل الادیان. معنای دوم این است که یعلمه جمیع الادیان. خب این مخصوصا معنای دوم بگیم خدا همراه با پیامبر براهی ادله دین اینها رو فرستاده تا اینکه پیامبر بر همه خصوصیات ادیان آگاهی پیدا بکنه. خب اگه پیامبر آگاهی پیدا کرد ولو کرهن مشرکون یعنی چی؟ این ولو کرهن مشرکون یک نقطه بسیار ظریفی درش وجود داره و اون این است که مشرکین دارن می‌بینن دین اسلام به تدریج داره غلبه پیدا میکنه، نه اینکه در یه زمان واحد اون زمان خود پیامبر به وسیله پیامبر آمد و تمام بشه. ما اگر زمین رو به رسول برگردوندیم یعنی نصرت مربوط به خود پیامبر میشه، غلبه مربوط به خود پیامبر میشه. این ولو کرهن مشرکون دیگه معنای خیلی روشنی پیدا نمی کنه. مشرکین دارن ملاحظه می کنن در طول تاریخ که دین اسلام داره غلبه پیدا می کنه در سایر ادیان. رضا این طور نیست که ببین خدا در این آیه ما بگه یه چیزی در اختیار پیامبر قرار داد مشرکان بدشون اومد. اگر زمین رو بخوایم به رسول برگردونیم نتیجه این میشه. اما اگر زمیر رو به دین برگردونیم، یک کار استمراریه، یعنی سنت خدا، اراده خدا بر این تعلق پیدا کرده که دین اسلام را بر همه ادیان غلبه بده. این چیزیست که مورد کراهت مشرکین بوده. ولی حالا یه پیامبری در یه زمانی بیاد بعدم بره، خب خیلی بر اونها مشکل ساز نیست. مشرکین اونایی که اصلا با توحید و با دین مخالف هستند، اگر بفهمند سنت خدا این است که در دراز مدت، حالا در طول 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، اون رو نمیدونیم چقدر هست، به جایی میرسه که دین اسلام قرار پیدا میکنه. خب به نظر میرسه که همین معنای زمین به دین برگرده، این یه معنای ظاهرتر و روشنتری است که تا به رسول برگرده. مرحوم علامه در کتاب المیزان فقط میفرمد زمین به رسول برگرده دلیله، اما که بشر قومشون نخر بودن این احتمالاتی هم که اگر زمین به رسول برگرده دو معنا اونجا موجود میشه اینا هم ذکر نکردن، فرمودن بعیده که زمین به رسول برگرده. خب تا این جا آقایی شد اوهد که هر سال رسول یا مبهر خدا و دین هم لیوت هرمو علا دین کله. حالا با این نقطه هم عرض بکنیم، این یوزهرن یعنی یوزهرن با منطق و استدلال و برهان، یوزهرن یعنی با منطق با قرآن با دلیل، یا نه یوزهرن با قهر و کلمه و زور. کدوم یکی از این معانی از آیه استفاده میشه؟ ولی با قرآن. چرا؟ بلکه هر قرآن بزنید با دلیلش هم بگید تو شرمان مشکلی با هر دو سازگاری داره. مشکلی اگر بدن دلیل اسلام قویتر ناراحت میشن، اگر بدن مسلمان ها بزرگ از اونها قبل پیدا بودن ناراحت میشن. هر دو با اون سازگاری داره. ولی اصلا یه اسمی رو چی بگذارم؟ ما یه قویده ای داریم بزرگ استدار به نام قویده صورت بودی ما موضوع توی آیه باید دیدید که قریبه مناسبت بودی موضوع چیه؟ آیه اولش که محمدن به عرشن رسول به خدا و دین حق، اصلا آیه بحثی از زور و قربه و عرض می شود ده رو اینها نداره، ده رو منش مدره. آیم یک اسلام مرکب است، پیامبر دو چیز همراه داره، یکی خدایی که دیدن و اینا خدا و دین حق سبب می شود که اسلام بر همه ادیان قرار پیدا کنه. یعنی ما باشیم و این آیه به هیچ وجهی نمیگه که یه زمانی میاد دین اسلام با زور با قدرت بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه. نه، اسلام رو اگر ما منتشر بکنیم، اسلام رو اگر باز بکنیم برای مردم و اون چه که همراه پیامبر بودن ادله و براهین و معجزاتی که پیامبر همراه خودش آورده اینها رو بیان کنیم برای مردم، اسلام بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه. پس این دیدم گاه و گاه بعضی ها در منبر یا جایی دیگه این یوزهره رو به معنای عرض میشود که زور و قدرت اسلام و اینو، نه اسلام به قرینه مناسبت رو این موضوع این یوزهره دنبال او به خدا و دین الحق ارسل رسوله به خدا و دین الحق لیوزهره او. پس معلوم میشه که انقدر دین اسلام از نظر منطق محکمه که خودش خود به خود خرابه پیدا میکنه و همه اینا. خب حالا نقطه مهم این است که نتیجه غلبه بر همه ادیان چیه؟ و اگر ما این نقطه رو فهمیدیم دیگه آیه برای ما روشن میشه که مقصود از آیه چیه. اگر ما بیاییم بگیم ضمیر به دین برمیگرده، یوزهره به معنای این است که با منطق و استدلال. خب این غلبه پیدا میکنه برای همه ادیان، نتیجه غلبه این است که کثیری از مردم مسلمان بشن، نتیجه غلبه این است که ادیان و پیروان ادیان دیگر دست از اون ادیان بردارن و مسلمان بشن. خب زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که این اتفاق افتاد، اون زمان این اتفاق که نیفتاد تا زمان ما به 1429 هستیم الان. الان هم میبینیم ادیان دیگر برای اسلام چی داره؟ غلبه داره. پیروان ادیان دیگر مسیحیت از همه بیشتر است و سایر ادیان. حالا اسلام رو به عنوان دین دوم قائل و مطرح میکنند. خب پس خلایی پیدا نکرده. پس آیه میگوید یک زمانی باید باشه و فرا برسه که دین اسلام بر همه ادیان غلبه پیدا بکنه، به طوری که اکثر مردم لاغر مسلمان باشه. حالا از آیت نمیتونه بفهمه اون زمان همه مردم مسلمانه، نه یه زمانی که اسلام سیطره پیدا بکنه. چون توی روایات در زمان ظهور داریم حتی بعضی ها بر مسیحی بودن خودشون باقی میمونن، باقی میمونن، اما دین اسلام دیگه قرار پیدا کرده. چون این نکته رو بدونیم که بعضی از مردم از نظر فکری انقدر ضعیفن که اگر یه چیزی در ذهنشون رفت امکان نداره که بیرون بیاره ذهنشون، چون به قدری از نظر فکری تنزل دارن که حالا اینا رو دیگه حال خودشون واگذار میکنن. اونی که یه خورده بهره از عقل و خرد و منطق داره اسلام رو بلا فاصله میپذیره بدون هیچ تردیدی. پس نتیجه آیه این شده، آیه داره صحبت از یه نتیجه میکنه که هنوز واقع نشده. آیه خودش ببینید ما تا حالا هیچ روایتی رو نخوندیم در زیر آیه، ما داریم خود آیه رو معنا کردیم. آیه داره صحبت میکنه از یه تحلیلیه ای که هنوز واقع نشده و خبر میده از یه قایت و هدفی از اهداف خداوند تبارک و تعالی که لیوزهره رو علی دین کله هست. و از همین آیه که میگه ولو کنتم مشرکون، یعنی در همون زمان هم یه عده مشرک هستن که نسبت به این معنا کراهت داره. این استدلال به آیه و آنچه که از آیه فهمیده میشه، همیشه در آیات شریفه دو مقام باید بحث بشه. یکی این که ما باشیم آیه این چی میفهمیم و البته گاهی اوقات نمیشه گاهی اینطور. مطلب دوم این است که بریم ببینیم روایاتی که در ذهن این آیه آمده اونا چی دلالت دارن. خب ما از آیه ای رو فهمیدیم، میگیم باید زمانی بیاد. البته آیه میتونه الان مثال جا معین نکرده اون زمان چیه. میگه یه زمانی میاد دین اسلام و همه ادیان غلبه پیدا میکنه، سیطره جهانی با دین اسلام. حالا بریم سراغ روایات، ببینیم روایات چه چیزی رو دلالت داره. حالا قبل از اینکه باز وارد روایات بشیم، این عبارت مرحوم طبرسی در مجمع البیان رو ببینید. بالاخره مفسرین هر کدوم رو فکر رو استدلال ذهنی خودشون مطالب رو ذکر کردن. میفرماید معنای آیه این است که وقتی که لیوزهره او رو میاره مرحوم طبرسی، میگه معناه لیولا دین الاسلام علا جمیع الادیان بالحجت و القلبت و القهر لها حتی لا یقا یومش الارض دین الا مغلوبا ولا یغلب احد اهل الاسلام بالحجت و هم یغلبون اهل صاحب الادیان بالحجت. خب ببینید این بلغویتش درسته، اما بلغویت و تهر از کجا شما آوردید؟ کجای آقای بحث تهر و تهر داره؟ اولتی ارسل رسوله بلغود آقایدین لحب لیدهر آقایدین کنده. کجای آقایی داره که اسلام با قهر و غلبه بر بقیه ادیان تفرق پیدا میکنه؟ بنابراین از بیانی که ما ذکر کردیم اشکال مرحوم، اشکال تفسیری که مرحوم طبرسی فرمودن، این هم روشن میشه. خب حالا بریم سراغ روایات. روایات مختلفی در ذیل این آیه شریفه وارد شده. اولین روایت رو از امیر المؤمنین علیه السلام بکنیم که این روایت عرض شد که در مجمع البیان آمده، در تفسیر عیاشی آمده، در تفسیر صافی مرحوم صافی آمده، در تفسیر قرآن آمده، در اکثر کتب آمده. هر زدی وقتی همین آیه رو خوندن، اولدی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و دین کله، حضرت سوال کردن از اونها که کنارشون بودن، فرمودن اهل هر بعد داری؟ آیا از ده هر بعد داری؟ آیا خداوند ظاهر کرد؟ قارون هم بودن بله. اونا آیه رو با همین آمدن پیامبر رو عرض شد که هم کارای پیامبر رو اینها برخورد با مشکین زمان خودش گفتن نه هم هستیم بله قابل کم داریم از از درمون هرگیست فبر لذی نفسی به یده حتی لا تب با قریت هم الا و یونا دافی ها به شهادت املا لا هزند و بکردن و شیدیا. امیر القومی فرمود که این لیوز هرهو وقت ظهور این کلام و این آیه زمانی که هیچ روستایی باقی نمیمونه الا اینکه در اون روستا شهادت املا لا هزند در صبح و در شب اونجا بلند میشه. مردم اونجا یعنی در هر روستای مسجد داخل باید باشه و مردم اونجا به این شهادتی رو بدن. این یه روایت. باز نظیر این روایت رو از امام باقر علیه السلام داریم. باز اینا در تفسیر عیاشی این رو ذکر کرده. حضرت وقتی این آیه رو سوال کردن از حضرت، حضرت فرمودن که یکونو اندایت با اهدون الا اگر را به محمد صلی الله علیه و سلم، اهدی باقی نمیمونه مگر اینکه به رسالات پیامبر ما اقرار کنیم. حالا ببینید این معنیش نیست که همه مسلمان بشن، اگر قالب هم بشه با این تحبیر درسته. اون وقت نقطه مهم که حالا ما بعدن اگر توفیق داشته بشه اشاره میکنیم، یکی از آیاتی که مسئله رجعت پیامبر و ائمه باش اثبات شده به کمک روایات. ببینید ما آیه را هرچی خودمون روش فکر کنیم چیزی به نام رجعت نمیتونیم بفهمیم. در جلسه گذشته گفتیم این آیه سه ظهور روشنی در قیام آخرین حجت خدا داره. گفتیم از آیه ما خاتمیده نمیتونیم استفاده کنیم. به نظر ما خیلی خوب میشه استفاده شد، ولی اون که من ندیدم جایی رو ذکر کرده باشم. از آیه خاتمیت پیامبر رو به خوبی میشه استفاده کرد، دلیلی که در بحث گذشته گفتیم. اما ما باشیم آیه از آیه رجعت پیامبر و ائمه رو میتونیم استفاده کنیم؟ نه. اما به کمک روایات این نکته قابل استفاده است. در همین روایت هست که از اشاره به رجعت هم کرده. در تفسیر امیر ابن ابراهیم قمی این روایت هم اونجا آمده، آیه که ذکر شده فإنها نبلت در آخرین حجت از حجت دوازدهگانه، یعنی اصلا گفته مورد نزول آیه و تعلیل آیه مربوط به قیام حضرت حجت علیه السلام و السلام. خب بعضی از روایات گفتن مورد این آیه حین خروج عیسی ابن مریم. مفسرین امامیه تماما و جمعی از مفسرین عامه گفتن این آیه مربوط به حضرت حجت است صلوات الله علیه. علمای اهل سنت بعضی هاشون گفتن همینطوره، بعضی هاشون دو احتمال دادن، گفتن چون اونا قبول دارن که حضرت عیسی زنده است، گفتن هین خروج عیسی. قرطبی هر دو احتمال رو داده، گفته یا حضرت عیسی یا حرف میشود که خروج اونها تغییر به مهدی صلوات الله علیه داره. حالا اون تو آبیان اون مهدی که ما میگیم غیر از مهدی است شما میگیم، در همین جا قرطبی اصلا تعبیر کرده که دو احتمال در این آیه هست، یکی نزول حضرت عیسی، یکم خروج حضرت مهدی. این قابل جمعه، چون ما میگیم در آخر الزمان حضرت عیسی از آسمان برمیگرده به زمین و اصلا من در یکی از صحبت ها هم گفتم یکی از بحثای خیلی مهم در نتیجه مهدویت این است که چه تناسبی هست بین نزول حضرت عیسی و قیام حضرت مهدی. شاید یکی از وجود تناسبش همین باشه که چون غالب مردم پیرو به مسیحیت هست، باز دوباره حضرت عیسی و خداوند برمیگردونه که به اونها بگویید دینی که من آوردم حالا همه وارد از حضرت مهدی تبعیت کنیم، که همشون برگردن به اسلام. علاوه قابل جمع این دو نیست که زمان نزول حضرت عیسی زمان خروج با زمان قیام حضرت مهدی حتی فاصله زیادی داشته باشه، فاصلهش خیلی کمه، فاصلهش بسیار کمه، در یک زمان واحد هست. بنابراین اینا قابل جمع جز این که هم خروج حضرت مهدی و حضور حضرت عیسی ازا منافاتی بین اینها وجود نداره. ما روایات دیگه هم در این زمینه داریم که ما خودتون مراجعه کنید پس ملاحظه فرمودید. این آیه شریفه ما باشیم و خود آیه به خوبی از استفاده کنیم. آیه داره خبر میده از یک قضیه ای که واقع نشده و یک زمانی واقع میشه. روایات اون زمان رو تصویر کردن به زمان قیام حضرت مهدی صلوات الله علیه و در نتیجه این آیه یکی از محکمترین آیات که مسئله قیام حضرت رو دلالت داره. این بحث این آیه تمام اون جلسه ای که بود و حتی همین جلسه بعضی از آقایون گفتن بحث مقدار سنگینه. عرض میکنم که اگر دید آقایون این چنینه باز بیان بکنن. ما هدف اصلیمون این است که شما طلاب و محترم آذربایجانی الحمدلله مشغولید، به نظر من کم و بیش اطلاع دارم از وضع درسی شما، برنامه‌های شما، میدونم وقتتون هم بسیار پر است و این جلسه واقعا هیچ دایی هیچ هدفی درش نیست الا که ما بدونیم یه قدمی هم در این جواب علمی شما برگردیم. الا برا خود من از جهت وقت وقتا بسیار زیده و بحث ها رو بارا تجربه ها به کارهای فوق‌العاده ای هم هست. آقایون اگر نظری داشتن پیشنهاد داشتن بریم چند خدمت حضرت آقای لطفی بدیم تا آقای مفید باشه. اگر این بحث خسته کننده است، ببینید بحث سنگینیه یا بحث ضروری‌تری به ذهنمون بیاد، من به ذهنم رسید بحث قرآنیه، مثلا بحث راجع به محرمیت، بحث روزم هست که بعد که اونجا انشاءالله تشریف ببرید بتونید بعضی از این نواقص رو دنبال کنید. علاوه خودش نحوه روش تعلیم تفسیر قرآن که قرآن رو چجوری باید تفسیر کرد، چجور ذهن کرد، چجور با کلمات آیات باید اقتمام برقرار کرد. حالا اولیانه اگر باز آقایون نظری داشتن خدمت را لطفی بگن و عرض میشود که گفتم هدف ما فقط همین هست و لیس الا و صلی الله علیه و سلم.